ساعت 5:30 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اختلاف در مورد از بین بردن کشتی گوکنار در ولایت بدخشان حل شده است. مجاهد اواخر دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که باشندگان ولسوالی های درائیم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقات با هیئت حکومت تعهد کردند که از امهای کشتی گوکنار حمایت کرده و به گفته او مزاحمت نکنند. اخیراً تیم‌های محو کشتی کوکنار با شمار از افراد ملکی در ولسوالی‌های ارگو و درائیم درگیر شدند که در نتیجه دو تن از مردم محل کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد گفته که به مشکلات قربانیان رسیدگی خواهد شد. ده ها تن از باشندگان این ولسوالی‌ها تظاهرات خشونت آمیز بر ضد طالبان برپا کرده و خواستار خروج نیروهای طالبان از آن مناطق شده بودند. مردم شکایت داشتند که جنگجویان طالبان در حالی که کشتی کوکنار را از بین می‌برند، مزارع سبز و درختان میوه آنها را نیز از بین بردند. حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با شمار از اعضای کمیته مشورتی سازمان ملل متحد در امور مالی و اداری در مورد موضوعات مختلف گفتگو کرده است. اعلامیه میگوید که در این نشست درباره نمایندگی افغانستان در ملل متحد، موثریت کمک‌های بشری و امکان حمایت از پروژه‌های انکشافی در افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه، مولوی متقی نقش زنان را در بسیاری از عرصه‌ها از جمله سکتور خصوصی مهم خوانده است. بچار بونگ عبدالله رئیس این کمیته مشورتی سازمان ملل متحد که در رأس یک هیئت 20 نفری قرار دارد گفته که هدف از سفر به افغانستان ارزیابی امور اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناماست و می‌خواهد در مورد اولویت‌ها در افغانستان و اسامبله عمومی ملل متحد معلومات ارائه کند. حکومت ایران روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه وضع کرد. بیشتر کارگران خارجی در ایران از افغانستان هستند. اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که بعد از این هر کسی که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. مقامات هشدار دادند که اگر به این اعلامیه توجه نشود و استخدام کارگران غیر قانونی ادامه یابد، جریمه دو برابر خواهد شد. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که توصیه او به اعضای اتحادیه اروپا این بود که در مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین اشتراک نکنند. آقای بوریل روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت:
بعد از بحث‌های فراوان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پیامی را برای همه آنها فرستادم که به درک من کار درستی است که در این مراسم تحلیف شرکت نکنم. توصیه من این بود که این کار را نکنید.
ولادیمیر پوتین 71 ساله دیروز مراسم تحلیف پنجمین دور ریاست جمهوری خود را انجام داد. او برای 6 سال دیگر رئیس جمهور روسیه خواهد بود. بسیاری از کشورهای غربی این مراسم را به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و انتخابات اخیر که آن را برای پیروزی قاطع پوتین سازماندهی شده خوانده‌اند تحریم کردند. و رئیس جمهور چین در پایان سفر به فرانسه که در جریان آن از سوی ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش به ارتباط امور تجارتی و موضع‌گیری پکینگ در مورد اوکراین تحت فشار قرار گرفت، از خود نشانه اندک برای ارائه امتیازات نشان داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایمانوئل مکرون امیدوار بود تا شی جین پینگ را متقاعد کند که عدم تعادل تجارتی بین اروپا و چین را با دسترسی بهتر شرکت‌های اروپایی به بازار چین و کاهش سبسایی دی با صادرکنندگان چینی متوازن کند، اما شی جین پینگ از خود نشانه کمی از آمادگی را برای ارائه امتیازات در زمینه تجارت و یا سیاست خارجی نشان داده است. رئیس جمهور چین اواخر روز سه‌شنبه عزم سربیا شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در ادامه برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان اتهامات تازه پاکستان را رد کرد. سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت:
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان
موضع لوئی درستیز روشن و محکم است که پاکستان در مورد گروه های غیر قانونی و پناهگاه های آنان در خاک افغانستان و عملیات آنان با دست باز ملاحظات دارد.
ملل متحد میگوید که ادامه محدودیت بر کار زنان در افغانستان فعالیت این سازمان در ارائه خدمات به زنان و اطفال را متاثر کرده است.
برای علاوه از اینکه من میتونستم خود را پیش ببرم، یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%، ولی حال کلا وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر از اسرائیل و گروه حماس خواستار شد که به توافق آتش بس دست یابند.
گوتیرش همچنین گفته که اسرائیل و گروه حماس برای دستیابی به توافق باید از خود شجاعت سیاسی نشان دهند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اردوی پاکستان بار دیگر حکومت طالبان را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم کرد. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز گفت که حملات تروریستی زیاد بر قلمرو پاکستان در خاک افغانستان طراحی شده است. او در این زمین به حمله اخیر به انجینران چینایی در منطقه بشام ایالت خیبر پختونخوا نیز اشاره کرد. اما عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را بی‌مسئولیت و دور از حقیقت خوانده رد کرد. او دیشب در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که کشته شدن اتباع چین در یک منطقه ایالت خیبر پختونخوا که تحت پوشش امنیتی مستحکم اردوی پاکستان قرار دارد، ناتوانی ارگانهای امنیتی پاکستان و یا هم همکاری آنها با حمله کنندگان را نشان می دید که در هر صورت مسئولیت به گفته وی به حکومت پاکستان متوجه می شد. آقای خوارزمی افزود که مقصر دانستن افغانستان در همچو حوادث یک تلاش ناکام برای منحرف ساختن توجه از حقیقت بوده و آن را با شدت رد می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریستان تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که با وجود اعتراضات مکرر پاکستان، حکومت طالبان گام مؤثر در برابر تروریسم بر نداشته است.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان
موضع لوئی درستیز روشن و محکم است که پاکستان در مورد گروه های غیر قانونی و پناهگاه های آنان در خاک افغانستان و عملیات آنان با دست باز ملاحظات دارد. پاکستان برای نابودی شبکه های تروریستی و امنیت شهروندان خود از هیچ تلاش دریغ نمی کند. اولویت اول اردوی پاکستان امنیت کشور است و برای این کار تا حدی که ممکن است برای سرکوب تروریست ها، حامیان و تأسیسات پیش خواهیم رفت.
اور ان کے سرپرستوں اور سہولتکاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے.
سخنگوی اردوی پاکستان همچنین با اشاره به شماره از حملات نیروهای پاکستانی بر قلمرو افغانستان گفت که در نتیجه آن تعدادی از شبه نظامیان کشته شدند. در 18 مارچ اردوی پاکستان حملات هوایی را بر دو منطقه افغانستان در ولسوالی برمل در پکتیکا و سپیره در خوست انجام داد. این حملات پاکستان واکنش شدید افغانها را برانگیخت. حکومت طالبان با محکومیت این حملات گفته بود که در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، در کنفرانس خبری دیروز خود به شماره از حملات به حیث نمونه اشاره کرد که گویا همه در افغانستان برنامه ریزی شده و افغانها در آن نقش داشتند. احمد شریف با اشاره به حمله 26 مارچ بر انجینران چینی در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا گفت:
جان داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی،
یک حمله انتحاری بر موتر انجینران چینایی که در بند جان داسو کار میکردن رخ داد. در نتیجه 5 چینی و 1 پاکستانی کشته شدند. این حمله انتحاری نیز ریشه از آن سوی سرحد داشت. این حمله در افغانستان طراحی شده بود. تروریستان و تسهیل کنندگان آن از افغانستان کنترل می شدند. حمله کننده انتحاری نیز از افغانستان بود.
کنترل بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا.
حکومت طالبان میگوید که تحریک طالبان پاکستان یا TTP مشکل داخلی پاکستان است و آنها اطمینان میدهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه هیچ همسایه به شمول پاکستان و جهان نیست. از سوی دیگر تحریک طالبان پاکستان هم گفتند که جنگجویان آنها در داخل پاکستان هستند و نیاز به پناهگاه در سایر کشورها ندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت که حملات تروریستی زیاد بر قلمرو پاکستان در خاک افغانستان طراحی شده است. جنرال شریف همچنین با اشاره به تعداد از حملات نیروهای پاکستان بر قلمرو افغانستان گفت که در نتیجه آن تعداد از شبه نظامیان کشته شدند. اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریست ها تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. سوال این است که آیا احتمال حملات تازه پاکستان بر قلمرو افغانستان وجود دارد؟ همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون برلین پرسیده که اتهامات تازه پاکستان چه پیامی را می‌رساند؟
خود استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان همواره متهم هستند که اینا گروپ های تروریستی را در داخل پاکستان و مخصوصا در مناطق مرزی بین افغانستان به وجود آوردن و تا مکنون رابطه مستقیم با این گروپ ها دارند. البته یک بازی بسیار بزرگ است که توسط استخبارات پاکستان و بعض از کشورهای معلوم الحالی و پیش برده میشه. من فکر میکنم این صرف یک انگشت انتقاد به طرف حکومت طالب است و احتمالا هم که جز یک برنامه بزرگتر و کلانتر باشه.
آقای اتمر، اردوی پاکستان هشدار داده که برای از بین بردن تروریست ها تا جایی که ممکن است پیش خواهد رفت. آیا باز هم احتمال حملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان متصور است؟
یقیناً که اردوی پاکستان برای جلب توجه مردم خود و همچنین برزی که طالبان هم زیر فشار قرار بتن، اینا بعضی از مناطق دوباره بمبارد خواهد کردن و دست به عملیات های نظامی خواهد زدن و معمولاً این عملیات ها ممکن است که از طریق تیاره های بی پیلوت صورت بگیره، چنانچه در ماه مارس سال گذشته هم اینا همی عملیات ها را اجرا کردن. ولی بر صورت یک مشکل خود بود بین حکومت طالبا، ذهنیت مردم افغانستان و خود حکومت که در پاکستان است و مخصوصا نظامی ها و استخبارات پاکستان.
آقای اتمر، این نوع اتهامات چه پیامدهای جدی را میتونه در قبال داشته باشه و بالاخره به کجا خواهد انجامید؟
قسمی که عرض کردم این یک برنامه کلان و بزرگ استخباراتی است. اول خب ما ایره باور ندارم که حد تقابل با طالبات او حده برسه که اونا در داخل افغانستان لشکر کشی بکنن. ولی ایره ما نباید فراموش بکنیم که پاکستان هر از گاهی به خاطر ازی که هم بر خود حق بده که اینا در داخل افغانستان مداخله بکنن و هم ذهنیت منطقه و دنیا را منفع خود بگردارن، دست به چنین تبلیغات و اتهامات میزنن.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی بر فعالیت‌های آنان در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته است. یونیسف گفته که با این وجود در ماه مارچ به بیش از 195 هزار تن از جمله کودکان در افغانستان خدمات ارائه کرده است. در همین حال شماری از کارمندان سابق اداره های ملل متحد می گویند ممنوعیت کارشان در دفاتر این سازمان از سوی حکومت طالبان بر زندگی آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف با نشر گزارشی درباره فعالیت‌هایش در ماه مارس گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان بالای ارائه خدماتشان تاثیر منفی گذاشته است. یونیسف در این گزارش گفته است که با این وجود در ماه مارس به 195,186 مستفید شونده برنامه حفاظت از کودکان، از جمله نزدیک به 32,000 کودک پسر و نزدیک به 22,000 کودک دختر خدمات ارائه کرده است. یونیسف همچنان از آموزش 1,625 کارمند در بخش‌های بشردوستانه کمک های اجتماعی و رضاکاران اجتماعی خبر داده، اما تاکید کرده که تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد بر فعالیت های آن در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تاثیر منفی گذاشته است. حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلان کرد. در پی این تصمیم حکومت طالبان، شماری از مؤسسات امدادرسان فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم کاهش فعالیت داشتند. در همین حال شماری از زنانی که کارمند دفاتر ملل متحد بودند نیز میگویند این تصمیم حکومت طالبان بر زندگی آنان نیز تاثیر منفی گذاشته است. یک تن از آنان در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خوب بود، معاش داشتم، هم به 5 سالی که کار میکردم خیلی خوب بود، واقعا از خود درآمد داشتم، میتونستم حداقل خود پیش ببرم، بر علاوه از اینکه من میتونستم خود پیش ببرم یعنی کمک به خانواده ام میشد 100%، ولی حالا کلا وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
مینا یکی دیگر از کارمندان پیشین دفاتر ملل متحد در کابل میگوید نه تنها دیگر قادر نیست از طریق کارش به دیگران کمک کند که بیکاری سبب شده، نتواند حتی نیازمندی خود به کودکانش را رفع کند.
اکنون به خانه نشسته هستم. همون مشکلاتی که در خانه داریم را هم نمیتوانیم حل کنیم. یعنی نمیتوانیم مصرف اولادهای خود را پوره کنیم یا چیزی که ضرورت دارن را برایشان بگیریم و برایشان پول داشته باشیم.
یکی دیگر از این زنان که حال به وظیفه آموزگاری برگشته میگوید که معاش آموزگاری برای هزینه های زندگیش کفایت نمی کند. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بخواه حقا تنخواستی مکتا به دفتر که رکر اول که دل اختلی دند پر مقابل که
ماشکی قبلا مادر برابر کار خود میگرفتم، ضروریات زندگی من را پورا میکردم، من هم مصارف خود را پورا میکردم، هم در مصارف خانواده را کمک میکردم، اما متاسفانه حالا که وظیفه ندارم، خودم در یک مکتب شخصی استاد هستم، ماش فقط 4000 افغانی است، یعنی ضروریات زندگی را هیچ پورا
نمیکردم. دژوان ضرورتونه نه پوره که هیڅ نه ورته رسیدي.
این زنان از حکومت طالبان میخواهند دستورات ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران را پس بگیرد. در این باره از زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما او پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر از اسرائیل و گروه حماس خواست که به توافق آتش بس دست یابند و اسرائیل از حمله کامل به شهر رفح اجتناب کند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نیروهای اسرائیلی شب دوشنبه به استقامت بخش‌های از شهر محاصره شده رفح پیشروی کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که بدون آتش بس گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه آزاد نمی‌شوند و حمله تمام عیار بر شهر رفح یک فاجعه انسانی، یک اشتباه استراتژیک، یک سانحه سیاسی و یک کابوس بشری خواهد بود. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، گوتریش همچنین گفته که اسرائیل و گروه حماس برای دستیابی به توافق باید از خود شجاعت سیاسی نشان دهند. حماس از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. نیروهای اسرائیلی شب دوشنبه به استقامت بخش‌های در نوار ساحلی شهر محاصره شده رفح پیشروی کردند و کنترل گذرگاه سرحدی با مصر را در سمت غزه به دست گرفتند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در این حال حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود دیروز اعلام کرد که حملات تیارات بی پیلوت را بر موازی اردوی اسرائیل در شمال آن کشور انجام داده است. حزب الله گفته که این حملات برای حمایت از فلسطینی ها در نوار غزه صورت گرفته، افسران و عساکر اسرائیلی در محدوده پایگاه یفتا مورد هدف قرار گرفتند. اردوی اسرائیل نیز دیروز گفت که شماره از اشیای هوایی مشکوک را در حال نزدیک شدن به قلمرو این کشور شناسایی کرده و از بین برده است. به گفته اردو از تعدادی که جلوگیری نشده تنها خسارات خفیف را روی زمین وارد کردند. اردوی اسرائیل گفته که هیچ آسیب گزارش نشده و در تلافی با آن طیارات جنگی اسرائیل اهداف را در شرق و غرب بخش جنوب لبنان هدف قرار دادند. از آغاز جنگ در نوار غزه تا اکنون درگیری های مکرر بین اردوی اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله در سرحد آن کشور صورت گرفته است. پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در حال صورت گرفته که مذاکرات آتش بس با گروه حماس به مرحله حساس آن نزدیک شده است. آژانس خبری فرانس پرس از قبل یک مقام ارشد حماس روز سه‌شنبه گفت که قرار است یک هیئت این گروه فلسطینی برای مذاکرات آتش بس به شهر قاهره برود و هشدار داد که این آخرین فرصت اسرائیل برای آزادی گروگانهایش خواهد بود. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده همچنین گفته ممکن است که این آخرین فرصت برای بازگرداندن اسرای زنده اسرائیلی باشد. اسرائیل شهر رفح را آخرین سنگر گروه حماس می‌پندارد و صدر اعظم آن کشور تعهد کرده که جنگ را تا نابودی کامل این گروه ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر،
برخی از مسئولان نهادهای خصوصی و دکانداران می گویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات گزاف می کنند. با باور برخی از آگاهان، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع‌آوری می کنند. در این گزارش با برخی مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران گفتگو شده و آنان نگرانی خود را شریک کردند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوریالله نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که اواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوریلا نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هرچی بالا بود اگر امروز تولید کرده میتونیم مال کمی صد افغانی باشه نه صد روپیه افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونیم. واقعیت اگر بگم دست نفر هستیم بیخود دیگه شو کنیم خرج خود ما رو پیدا کرده نمیتونیم خصوصا مالیه رو بل برق بتیم مالیه بتیم کرای دکان بتیم مشکلات از کلش سر مشکل میکنم.
با گفته فیض الله او رو بار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمد شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی بضاعت از خانواده ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا دو سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامع است، اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او میگوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیرد در برابرش باید خدمات هم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر می خواهند مالیه بگیرند باید کارشان را حصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
خانواده عزت الله زواب، شاعر و نویسنده، به رادیو آزادی میگویند با گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت او نگران وضعیتش هستند. ثناء الله زواب، پسر عزت الله زواب، به رادیو آزادی گفت در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت عزت الله زواب، شاعر، نویسنده و مسئول مجله مینا در افغانستان، اعضای خانواده اش از نامعلوم بودن وضعیت او نگران هستند. ثناء الله زواب، یکی از پسرهای عزت الله زواب، به رادیو آزادی گفت که پدرش به تاریخ 24 جنوری سال جاری در مسیر راه کابل جلال آباد توسط افراد طالبان بازداشت شد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستن با او ملاقات کنند. با بیان او، مسئولان حکومت طالبان گفتند که او را به اتهام حمل مشروب بازداشت کردند، اما معلومات بیشتری در اختیار آنها نگذاشتند. ثناء الله زواب میگوید که نگران وضعیت صحی پدرش است.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران استیم. ما از 4 ماه بدین سو برای آزادی پدرم صدا بلند کردیم، اما او محکمه نشده است و صدای ما شنیده نشده است.
خانواده عزت الله زواب خواستار رهایی او هستند و میگویند که پس از بازداشت او در ماتم به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره چرایی بازداشت عزت الله زواب و وضعیت وی پاسخ نداد، اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگی اش بازداشت نکردند. اما برخی از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت شاعران، نویسندگان و دیگر فعالان میگویند بازداشت های اینچنینی نشان دهنده حراس طالبان از آزادی بیان است. غفور لیوال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم این انتهای سانسور و استبداد حاکمیت را نشان میده و همچنان نشان میده که این حاکمیت تا چه حد از آزادی بیان و از گفتن حقایق حراس داره. این ترس و حراس چیزی هست که من فکر میکنم فضا را بیشتر بسته میکنه.
این دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر درباره نگرانی از بازداشت فعالان در افغانستان میگوید:
اکنون بازداشت همه خبرنگاران، از افراد اکادمیک تا نویسندگان و هنرمندان در افغانستان نشان میدهد که هر گونه اظهار نظری غیر از تکرار پیامهای طالبان و تمجید آنان برای آنان تهدید را به همراه دارد. این موضوع بسیار نگران کننده است، چون فرصت غنای فرهنگ، اندیشه و هنر را در افغانستان از بین میبرد و همچنان هیچ فضای برای زنان و مردان افغان باقی نمیماند تا در مورد آینده کشورشان صحبت کنند.
آقای زواب در حال در این مدت به بازداشت طالبان بسر میبرد که حکومت طالبان متهم به بازداشت و شکنجه ده ها فعال و بخش های مختلف از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است. اما سخنگویان حکومت طالبان در بیشتر موارد مدعی شدند که این فعالان به اتهام های غیر از فعالیت حرفه ایشان بازداشت شدند. پیش از این نیز برخی سازمان های حقوق بشری در کنار گزارش هایشان با نگرانی از بازداشت و شکنجه فعالان توسط طالبان خواستار توقف این روند شدند.
پیام ها و نظریات شما.
بالای 1000 جیوه کنیم، 1000 جیوه باغ، چه 2000 جیوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از از خودم 40 جیوه باغ بود، 15 جیوه باغ به طور کل هوار کرد. که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه فقط دوباره باید که از پس او رو یک هورکری بکنه پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمر برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورز دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا مردم دهقان هم مردم کشاورز هم مردم کارگر هم خب همیت توکل به خودی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
ما توقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم، دسترسی از این ندارم که اینا رو دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.